خیلی مهم اینه که ما بچه همون یاد بدیم اگر دیگری به من بی احترامی کرد، این معنای تحقیر کردن من نیست. توهین مساویه با تحقیر نیست. اولا که در یه مواردی اصلا ببینیم توهینی هم صورت نگرفته، یه آدمی زود برداشت میکنه، تو این بافت رشد کرده. مثلا تصور بفرمایید که از یه دری وارد میشیم، وارد یه اتاقی میشیم،
بله،
اون رو فرض میکنیم قندون یا حالا اون ظرف محتوی شکلات رو جلو ما برمیداره، یه خورده میبره اون ورتر میگذاره. این بسته به اینه که ذهن من داره چی برداشت میکنه، چه دلایلی دارم که این آدم بله قصد داشت که من بی احترامی بکنه و من خلاصه از این محتوی این ظرف استفاده نکنم. در خیلی موارد میبینید که خودخوری کردنه، برداشت بد داشتنه، این ذهنیات باید اصلاح بشه. چه شواهدی داریم ما؟ شواهد کافی نیست. و در نهایت این که خب بالاخره این رفتاریه که این آدم داشته، آیا این به معنای تحقیر کردن ماست؟ نه، تحقیر صورت نمیگیره مگر اینکه خود انسان در درون خودش احساس کوچکی کنه، احساس استخفاف کنه. یه فردی فرض کنید که ناسزا میگه به آدم، آیا این به این معناست که در واقع ما رو کوچک کرده؟ نه، تا زمانی که خودت اینجور برداشت نکنی. یه آدم دیگه هم دیدیم، ما آدمای مقاوم چیکار میکنن؟ یه نگاه میندازن میگن خب آقا خیلی بده، شما چرا این بد رفتاری ها رو میکنی؟ آخه این که خودت از چشم دیگران میندازی شما. یعنی ببین اصلا در اونجا به یاد خودش نیست.
بله،
خودش براش مفروضه، مسلمه که من تغییر نشدم، من همون آقایی بودم، همون خانومی هستم که بودم. خب این خیلی خوبه، یعنی این آدم ها این توانو دارن که بعد از اینکه با رویدادهای بد روبرو شدن یه اتویی به سر و روی خودشون بکشن و اگه همچنان مستقیم وایسا. این خیلی خوبه، این چیزیست که به نام سخت روی ما میشناسیم. آدم ها از پادر نمیان.
بله،
و اونهایی که نه، افکار بد تو ذهنشون هست و همواره به دنبال دلائل میگردن، طبیعتاً روزهای خوبی هم ندارن. مثل این آقا پسر جوان یا نوجوان که کسی بهش بی احترامی کنه، رو معلوم نیست آیا واقعا بی احترامی میکنن. مثلا ببینید یه کسی میگه که سعید اینو بردا بیار اونجا، میگه چرا نگفت آقا سعید، چرا نگفت سعید آقا؟ خب بابا بین الاحباب تسخط الآداب، بین دوتا دوست، بین تو و پدر بزرگ، بین شما و اون آقا دیگه این حرفا نیست. خب این رو ممکنه برداشت بد بکنه. خب پس این توقع زیادی است و در یه جای این آدم در واقع ممکنه هست که نوعی غرور و خودشیفتگی داشته باشه. خب به هر حال اینها بعد از دوره نوجوانی، میدونید که دیگه بعد از دوره جوانی 18 سال به بعد، اینا به عنوان یک تشخیص شخصیتی گذاشته میشه. حالا پایین‌تر از اون نه دیگه، رگه هاییست و این میتونه برای ما دردسر درست بکنه. منتها این که ما باش چه کاری بکنیم و چه رفتاری باش داشته باشیم، یه مقدار تلاش بکنیم تا با خوشبینی که خودمون داریم و بگیم ما چی جوری داریم رفتار میکنیم، ما اگر در این موقعیت بود چی جور رفتار میکردیم، بشینیم این الگوها رو به بحث بگذاریم که مامان جان وقتی اینجور میشه ببین چی جوری اعصاب خودتو به هم میریزی، خودتو خورد میکنی. اون آقا یه چیزی یه دقیقه به شما گفت، ولی شما ببینید تا آخر اون مهمونی اون رو کش میدی و اتفاقا شما از دایره خارج میشی و اتفاقا شما خودتو محروم میکنی. اینکه قهر میکنن و میرن کنار، اصلا اینا یادتون باشه که در آینده در بزرگسالی بله، تو محیط کارشون هم همین جور هستن، این قادر به حل مسئله نیستن. خب عصبانیت و قهر کردن و اینها که دردی دوا نمیکنه. توی زندگی زناشوییشون هم همینجور هستن. یک مردی که حالا همه باید نازشو بکشن که این آقا خانوم باید ناز این آقا رو بکشه، حالا زن معمولا فرض کنید که قهر میکنه و میره کنار و ناراحت میشه و رنجوری میکنه که باید بری نازشو بکشی، همه باید بسیج بشن ناز این آقا رو بکشن. خب این مرد مقتدری هم نمیتونه باشه، پیرم میکنه اون زنی رو که میخواد با این آدم ازدواج بکنه، چون به جای این که در واقع باید رسیدگی بشه به اون خانوم، باید دست نوازش بکشه در این آقا پسر.
بله،
و تیمار بکنه این رو، پس این میشه یک چیز ضعیف. اینا بعد یه مقدار پیامت ها رو به این آقا پسر گوش زد کرد، یه مقدار روش های دیگه ای رو، روش های متداول، خود این مادر چجوری رفتار میکنه، پدر چجوری رفتار میکنه، تمرین بکنه یه مرتبه دو مرتبه تمرین بکنه، از این روال خارج خواهد شد.
بسیار خب، بریم سراغ سوالات دیگه هم که به دستمون رسیده. یه سوالی هست شای دکتر که فکر میکنم حالا اغلب کسایی که حالا پیامک میفرستن نسبت به موضوع مطرح میکنن این سوال رو. مثلا شماره 0903 اینه به عنوان نمونه میخونم، 9107 که اشاره به این موضوع داشتن و حالا داستانی که اینجا مطرح میشه این هستش که حالا یا آقایون یا خانم ها صبح با انرژی میرن سر کارشون، کارشون انجام میدن در طول روز و وقتی برمیگردن خیلی کسل و خسته و خلاصه برج حالا که با یه من اصلا نمیشه خوردشون و خستگیش نمیارن خونه و تحت هیچ شرایطی هم راضی نمیشن که به قول معروف برن حالا یه روانشناسی برن میشه روانپزشکی با کوچکترین اتفاقی که توی خونه پیش میاد یا با مشاجره خیلی کوچیکی که پیش میاد از کوره در میرن و خلاصه اگه حالا یه سری دست بزن داشته باشن که بچه رو میزنن یا مقال اگه پرخاشگر باشن پرخاشگری میکنن. گفتن که راهنمایی کنید راجع به این موضوع. فکر میکنم که حالا برخی از پیامک‌های یا حالا تلفن‌هایی که برنامه میشه ناظر به همین نکته هم هست.
حالا من خواهش میکنم که بفرمایید حجم سوالات خب خیلی زیاد است. ما بله. توی این کانال تلگرام شخصی خودم که در واقع اگر توی اون پنجره اینترنت تایپ بفرمان مرکز مشاور 3 تا 4 تا ترش تو این برابرتون وارد بشن و تو اونجا مشروح تمام این سوالات رو حالا به ریز
بله.
ورود پیدا کردیم و جواب اینا رو دادیم در بعضی موارد حتی فراتر از اینها. اونجا سازوکار در واقع سازگاری با همسر بدخلق هم گفته شده که چیکار بکنیم. واقع مطلب این هست که بالاخره همیشه یادمون باشه مردی هم که داره میره تلاش میکنه برای زندگی در واقع کلمجاهد فی سبیل الله هست و همینطور زنی که تحمل میکنه. خب این حالا بدخلقی ما نبریم وصلش بکنیم به بد رفتاری و خشم، ببینه با هم مقولهاش متفاوته. معمولا در خارج از خونه گرفتاری ها زیاد هست، رفت آمد ها، ترافیک ها یا چیزای نظیر این ممکن آدم ها رو بدخلق بکنه. خیلی جالبه ببینید در خیلی موارد زن به عنوان یک تیمارگر واقعی وقتی مرد خسته وارد منزل میشه تلاش میکنه برای تیمار کردن این مرد.
بله.
این زندگی ها زندگی هاییست که توش آدم خوشبختی رو میبینه. مگر شادی و شادمانی چی جوری به وجود میاد؟ همین وقتی یه مردی به واسطه این رفتارهای همسر احساس میکنه که خب چقدر خوب منم دارم برای خانواده تلاش میکنم، همسرم قدردان من هست، به فکر من هست. نه یعنی یه لیست بزرگی رو از نیازهای روزانه و ارزم به حضورتون که روزمره خودمون بگذاریم جلوش و یا نیازهای شخصی خودمون رو که حالا این هنر نیست دیگه، یعنی به نظرم میاد زندگی مشترک رو باید بر اساس هنر اداره بکنیم دیگه. هنر شوهرداری و هنر زنداری همین هست که ما یاد بله. بگیریم اگر خودمون رو به جای این آدم بگذاریم در حال حاضر دوست داشتیم چی جوری ما برخورد بشه. ببینید یه بحثی هست در همین روانشناسی علمی به نام بحث خودآگاهی. حالا تبلیغش هم داره میشه دیگه، مهارت‌های خودآگاهی بیاموزن زوجین. ولی دقت بکنید بخش زیادی از این رو شما در اون اخلاق خودمون میدیدید. آدمایی که یه مقداری خودشون رو به جای دیگران قرار میدن، این توانایی رو دارن و در واقع وجدان بیداری دارن. خب خودشون رو به جای فرد دیگه قرار میدن، این توانایی رو دارن که ببینن الان فرد مقابل در چه موقعیتی قرار داره.
بله.
و شما میدونید که خب اون قاعده زرین که حضرت علی علیه السلام هم بهش اشاره کردن معروفه دیگه، در دنیا عالمگیره دیگه، شهره جهانی داره که اون چی که برای خودت نمیپسندی برای فرد دیگر مپسند. خب بسم الله همینجا از بدو ورودی که این آقا داره وارد منزل میشه ببینیم چه کارهایی هست که میتونه خارج طاقت این آدم باشه و چه کارهایی این آدم انجام داده، الان چه روحیه ای داره. یه مرتبه که خودمون سوار این اتوبوس حالا در شهر تهران یا هر جای دیگه شدیم ببینیم چه خبره، از یه محیط کار به منزل رسیدن چه درد سرایی داره، بعد حالا اگه خریدی هم بخوان داشته باشن و با ارباب رجوعی که دارن اینا چگونه خواهد بود. خب طبیعی است که به این نتیجه میرسیم که شاید هر کاری رو نباید انجام داد، هر چیزی رو نباید گفت، اصلا اتفاقا باید خستگی رو از این مرد بیرون کنیم و احتمالا ذهنش رو منصرف کنیم به دسته ای از مطالب خوشایند مطبوع. یه گزارشی از عمل کرده بچه ها فلانی امروز مثلا نمره خوبی آورده، نریم سراغ گله شکایت ها، گله از بچه بی‌هنری است. دقت بفرمایید سر زندگیمون حاضر باشیم. بعضی موقع هست که سر زندگیمون حاضر نیستیم، زن یا مردی که سر زندگیشون حاضر نیستن میرسن به این ور اون ور. والله در یه مواردی آدم ناراحت میشه وقتی میبینه که یک زنی بی‌توجه و دائما به فکر، حالا اونم دلیل میاره اگه شما اونم بگیری خواهد گفت که مثلا من برای رسیدگی کردن به بچه هام دارم بیشتر مثلا این تفریحاتو میکنم. خب مرد چه برداشتی میکنه؟ بله. اون که این برداشتو نداره. اون خواهد گفت که نه تو فکر خوشی خودت هستی، اینا بهانه هایی است.
دقیقاً تو هم پیمکم بود آقای دکتر. بله. من پیمکم بود که گفتید که اصلا اجازه نمیده که پای ما برسه به خونه، شروع میکنه غر زدن و حالا گیر دادن به اصطلاح خودشون و یه نکات این شکلی هم پیش میاد در کنارش.
به هر حال فکر میکنم که ما همش دنبال این نباشیم که روی خوش همسر رو ببینیم. اگر روی خوش همسر رو ندیدیم و روی بدش رو دیدیم، نقش من چیه، نقش تو چیه، نقش ما چیه در کاهش دادن این وضعیت؟ نمیتونیم بگیم که تو نمیشه وح رفتی مثل برج مثلا زهر مار اومدی نمیشه با نیم مثل خوردت. خب نه، این که آخه درست نیست که این نوع گفتگوی ادبیات. چه انتظاری داشتی خود من و شما اگر بودیم چه میکردیم؟ البته توصیه نمیشه به موقع، از اون طرف به موقع هم باید توصیه بشه که بابا همه مشکلات سر کارتو بگذار اونجا بمونه و روی خوش وارد شو. بله اینم هست. پس میبینید که دو جانبه است، این مسئله یک جانبه نیست و هم هنر همسرداری در واقع یک هنر دو طرفه است. لطافت هایی میخواد. حالا من عرض کردم خدمتتون.
خیلی متشکرم از شما دکتر. زنده باشین. برای تو هم کانالی که معرفی کردید، مرکز مشاوره پرتو توی تلگرام گفتیم، اگه توی موتورهای جستجوی
هم تایپ بکنن وارد میشن.
درسته. و سوالاتتون رو میتونید اونجا هم پاسخهای تشریحی خوبی مفصل بگیرید و مفصل اونجا پاسخ داده شده. شما بزرگوار شنونده ای هم که برامون پیامک دادید و درخواستی داشتید از آقای دکتر، باید خدمت شما عرض بکنم که انشالله من بعد از برنامه درخواست شما را با آقای دکتر مطرح میکنم. اگر موافقت کردن حتما با شما تماس میگیریم و نکتتون راجع به موضوعی که فرمودید خدمت آقای دکتر میگیم که اگر انشالله مورد موافقت قرار گرفت حتما با شما هماهنگ میکنیم. اینجا پرسمان تربیتی خانواده است. شماره تلفن های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاهمون هم 30553.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از او مثالی دانی،
خورشید چراغان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر او حیرانی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان. صحت هستم، خودم تهیه کننده فیلم و سینما هستم و به نظرم خیلی خوشبختم. دلیلش هم این بوده که من خیلی جاها خودم تلاش کردم که به این جایگاه برسم. یعنی که در زمان تحصیلم همه میگفتن نباید دختر رو تحصیل کنم، زحمت کشیدم، خلاف اون جریان فکری شنا کردم و تونستم الحمدلله تحصیلات عالی خوب در دو تا رشته مختلف داشته باشم. هم رشته معدن خوندم، زمین‌شناسی اقتصادی، هم رشته سینما و در هر دو تا شغلم هم کار کردم با وجود اینکه مخالفت‌های اجتماعی و خانوادگی داشتم. با شوهرم همکار شدم و کمکش کردم جاهایی که میتونستم. احساس کردم تنهاش نذارم این یه نوع خوشبختیه و بچه هامو در واقع خودم زیر نظر تربیتی گرفتم. از لحاظ اعتقادی روشون خیلی کار میکردم. یعنی باید به نظرم خوشبختی آدم ها دست خودشونه، چون که خودشون باید تلاش بکنن، بخوان کسب معارف کنن، کسب اخلاق کنن، کسب علم کنن، تلاش بکنن اگه میخوان کار بکنن، کاری سازنده بکنن. اما خب خیلی ها میشینن هی میگن چرا ما خوشبخت نیستیم، هیچ زحمتی نمیکشن. شما باید یک تلاشایی بکنین، یک روزایی باید نخوابین، درس بخونین تا کنکور قبول بشین، یک روزایی باید زحمت بکشین برای تربیت بچهتون تا بچهتون وقتی بزرگ میشه نگاهش میکنید بهش افتخار کنید و اون شما رو نگاه میکنه با یک دوست بسیار صمیمیش دقیقا شما رو مقایسه بکنه. پس همه اینا به نظرم خوشبختی اینه. من خیلی خوشبختم. خوشبختی من ثروت‌های مادی نیست، خوشبختی من ثروت‌های معنوی و فرهنگیه که خودم تلاش کردم به دستش بیارم. خوشبختی آدم ها دست خودشونه.
بله سلام به شما همکار گرامی، خدا قوت و تبریک به خاطر این خانواده خیلی خوبی که دارید و خدا قوت به خاطر این تلاشی که دارید میکنید در کنار کاری که انجام میدید دارید یک خانواده خیلی خوبی را هم اداره میکنید که واقعا جای خدا قوت به شما داره و همسر گرامیتون که در کنار شما هستن و تکمیل میکنید کارهای همدیگر در زندگی روزمره برای اینکه فرزندانی بسیار خوب تحویل جامعه بدید. خدا قوت خدمت شما. آقای دکتر اگه نکته ای هست راجع به این تلفن میشنوید.
بله ببینید به هر حال توی زندگی همیشه همین جور هست، یعنی این که ما میگیم رسیدگی کردن به حال همدیگه که حالا تعبیر تیمار دقیقا به این معناست که بعضی موقع سوال پیش میاد که این کلمه جایگاش چیه. نه گاهی ممکن هست که تو تاریخچه برن بگردن ذهنشون رو معطوف به این بکنن، ارتباطی نداره. خواهش میکنم فرهنگ ده خدا رو مراجعه بکنید و یه مقدار بیشتر در مورد این جستجو کنید. اتفاقا مربوط به خود ذات انسان هست اصلا چنین چیزی. این دقیقا به همین معنا هست که ما خودمونم باید به احوالات خودمون رسیدگی بکنیم قبل از اینکه دیگران به احوال ما رسیدگی کنن. خودمون رسیدگی بکنیم، توقعاتمون رو بیاریم پایین. گاهی توقعات بیش از اندازه و فزون خواهانه ما حالمون رو خراب میکنه. انسان روحیه ای رو داره، خداوند متعال خود انسان رو داره به انسان معرفی میکنه که جزو هستی، حلو هستی، عجولی، درست زیاده خواهی در خیلی موارد. و این نفس اماره است که آدم رو به هم سمتی میبره. گاهی میبینید خواسته های ما، مشتهیات ما ظاهر و صورتش خیلی خوشگله،
بله،
ولی وقتی که اصرار میکنی روی اون و داری 24 ساعت تمام تلاشت و توانت رو روی اون میگذاری طبیعتا خرد میشی. مثل بعضی از کودکان ما، فرزندان ما که یه چیزی رو میخوان، حالا ما آدم بزرگان بعضی ممکن هست که یه چیزی رو بخوایم و اصرار مداوم بر روی اون میتونه دردسر درست بکنه. شما میبینید این روزه بخش زیادی از جامعه گسیل شدن به سمت انتخاب رشته پزشکی. خب طبیعتاً برای خدمت به مردم هست، حالا در کنار اون ارتزاق امرشون هم ممکنه که معیشتشون هم راحت‌تر باشه، عیبی هم نداره بله. که آدم بخواد، ولی لامحاله با این ظرفیت محدودی که وجود داره اگر یه آدمی بخواد فقط بر طبل این بکوبه قطعاً دچار خسارت خواهد بود. بقیه ابعاد زندگی رو تعطیل بکنیم برای اینکه فقط بشیم این، بقیه ابعاد زندگی رو تعطیل کنیم که فقط برای به این آقا، به این خانم، به این تحصیلات. زندگی دارای ابعاد گوناگونی است که اگر هر بعد این قرار باشه با ناکامی روبرو بشه، سایر ابعاد هم در واقع به استضعاف بکشونیم، این یک مصیبت بزرگه. در هر راهی که ما به انتها میرسیم و کور راه میشه برای ما، باید راه دیگه رو برگزینیم.
بله.
و از این سکون فاصله بگیریم، فرسنگ ها فاصله، چون موندن در یه جا و راکت شدن خسارت بار هست. و به هر حال این توقعات رو کم کردن بخشی از خوشبختی و سعادته که این خواهر عزیزمون اشاره کردن. بله. و ما دقیقا بر اساس همین حرکت بکنیم.
بسیار خوب. خیلی از شما شنوندگان عزیزم تجربیات موفق زندگیتون از طریق پیامک با ما در ارتباط برقرار میکنید، به ما اطلاع میدید که تشکر کنیم از شما بزرگوارم. مثل این بزرگواری که فرستادن با شماره 0915-6394 نوشتن خوشبختم چون همسرم رو همونطوری که هست قبولشون کردم و با هم کنار میاییم و دوستیم با هم دیگه و چه دوستی بهتر از همسر. خیلی خوبه این اتفاق توی زندگی بیفته و این نگاهی که ما توی زندگی داریم نسبت به همسرمون برگرده به همون جمله‌ای که قبلها میگفتن رفیق بیکلک مادر، و خیلی از خانواده ها میگن که رفیق بیکلک همسر. چقدر خوبه که این اتفاق توی زندگی همه بیفته، این صداقت و این راستگویی توی زندگی همه ما باشه و در کنار هم یک زندگی خوب و تجربه بکنیم، چون بالاخره این دو سه روز زندگی هم میگذره، ولی چقدر خوبه که در پایان نگاهی داشته باشیم به زندگیمون و ببینیم که یک زندگی موفقی داشتیم، یک فرزندان خیلی خوبی رو تربیت کردیم و به جامعه تحویل دادیم. خب بحث دروغگویی، این واژه واقعا بدیه. بحث دروغگویی و واژه عدم صداقت موضوعی هستش که خب برخی از خانواده ها توی پیامک ها و توی تلفن هاشون مشخصه که راجع به این موضوع صحبت میکنن و موضوع دامنه‌داری هستش که خیلی از خانواده ها رو به چالش میکشه. این بحث دروغ گفتن که متاسفانه در وجود یک سری ها حالا وجود داره، حالا یه سری اسمش هم زارن دروغ مصلحتی، یه سری ها نه واقعا از روی عمد دروغ میگن به حالا همسرشون، به خانواده‌شون، تا بخوان توجیه بکنن اون اشکالات خودشون یا اون اشتباهات خودشون رو. مثلا شنونده گرامی که برامون پیامک فرستادن و نوشتن که یه عروسی دارن که از همون ابتدا متاسفانه دروغ گفته و یک سری مشکلاتی براشون به وجود آورده. راجع به بحث دروغگویی دکتر اگه محبت بفرمایید توی زندگی های مشترک بر ما توضیح بفرمایید ممنون میشم. حالا ناظر به این سوال شنونده گرامی که برامون فرستادن و این نکته که هست رو مطرح کردن با ما.
به هر حال ببینید دروغگویی خب همیشه ازش بد یاد شده در فرهنگ ها و ادیان ببیشه، ولی اینو دقت بکنید بعضی موقع هست که ما کتمان کردن یک واقعیتی رو میخواییم به عنوان یک دروغگو معرفی بکنیم.
بله.
خب این میتونه درد سر درست بکنه. ما نمیخواییم دفاع بکنیم، ولی ببینید وقتی ما در زندگی مشترک داریم با همدیگه تعامل میکنیم، گاهی به طور ناخواسته ممکن است این اتفاق بیفته. در یه جایی ممکن هست اون آقا یا اون خانم احساس میکنه که اگر این رو بگه، یا فکر میکنه که اگر این مطلب رو بگه ممکنه یک در واقع قشقرقی به راه بیفته و شاید که فرد مقابل از این برداشت سوی بکنه و یک مفسده بزرگی درست بشه. مثل بله. که یه چیز جزئی رو خرید کرده خانم که میدونه آقا نسبت به این حساسه، در این حال ذهنش واقفه به این نیست که این مسئله واجب است مثلا. خب واقعا بعضی از نیازها رو مرد نمیدونه دیگه و اون زن بهتر میتونه اون رو اداره بکنه در ارتباط با فرض کنید که فرزندان دخترش. خب مرد میگه چه لزومی داشته این کارو بکنه. اینجا ممکنه زن یه مقداری خلاف واقع بگه. ما نمیخوایم دفاع بکنیم از این نوع نگاه، ولی میخوایم بگیم که گاهی ممکنه اینقدر سخت برخورد بکنیم که این آدمها رو ببریم به سمت نوعی از عدم واقعیت رو بیان کردن.
بله.
پس یه مقداریش هم ممکنه ناشی از ترس و رعب و وحشتی باشه که ایجاد میکنیم. یا مردان نسبت به زنان، شما ببینید امروز با این اوضاع و احوال وقتی یه خانومی خدای نخواسته بدبین باشه، سوء زن داشته باشه، مرد ممکنه که رفت آمدش به این بر اون بر رو چیکار بکنه؟ پنهان بکنه. یا ما بعضی موارد دیدیم مثلا بحثای مهمیه دیگه، میگه که چرا رفتی خونه مادرت اطلاع ندادی به من؟ خب حالا چه نیازی داشته که به شما اطلاع بده؟ و چرا باید ریز کار همدیگر رو 24 ساعت مورد بازخواست قرار بدیم؟
بله.
اون که برای ما دارای اهمیت این هست که به طور کلی مراقب احوال هم باشیم. این مراقبت معنای حفاظت کردنه، دقت میفهمید، نه به معنایی که مراقب و پاییدن. این دوتا نباید اشتباه بشه. مراقب هم باشیم، نه بپاییم هم دیگر رو، حفاظت بکنیم از هم دیگه. خب وقتی که ما 24 ساعت به دنبال این هستیم که بپاییم هم دیگر رو، این جو امنیتی رو داخل خانواده داریم میاریم، این فضا فضایی است که ناخواسته به سمت دروغگویی خواهد رفت.
سعی کنیم دست هم دیگر رو بگیریم تا مچ هم دیگه.
این خیلی مهمه. پس اون وقت شما رفتارهای غیر اخلاقی و از جمله دروغگویی رو داخل این خانواده خواهید دید. پس برگرده بعضی از مسائل برمیگرده به خودمون. پس برگردیم یه مقداری احوال خودمون رو بپاییم که ما چه کردیم که در فرد مقابل این وضعیت به وجود اومد. حالا زد و در بعضی موارد این اتفاق افتاد. بله. شد به هر حال. حالا چه کنیم؟ ما میایم این رو به عنوان یک مسئله مهم قرار میدیم و شلیک میکنیم به هم دیگه. شخصیت هم رو ترور میکنیم. بدترین نوع رفتاری که میشه داشت با استفاده از برچسب دروغگو. آقا دروغگو به معنای اینه که این آدم کارخانه تولید دروغه، ولی آیا واقعا اینجوری است؟ به قول یکی از این مراجعین ما میگفت آقا من اگر فرض کنی 100 تا دروغ گفته باشم و 10,000 تا راست گفتم، چرا به نسبت اون 10,000 تایی که راست گفتم نمیگید راستگو؟ از باب تقریبم بخوایم حساب بکنیم که باید اینطور گفته بشه به من. ولی میبینیم در یه مواردی ما اون وقت شخصیت فرد رو میبریم. ولی حالا اگر اومدیم گفتیم که آقا تو بعضی موقع دروغ میگویی، میگه بله قبول دارم این یه رذیله است، خیلی هم بده، حالا بفرمایید که من چه کنم. ببینید زانوی تواضع رو میذاره زمین و قبول میکنه، میپذیره. پس با برچسب زدن، با اینکه تو از دین خارجی یا مواردی از این دست، تشبیه کردن اینها به افراد دیگری حتی با مستندات روایی در یه مواردی، این جا جای این کارا نیست، اون به درد منابر و سخنرانی ها و اینا میخوره. ما در خانواده نمیتونه در واقع این ادبیات مورد گفتگو قرار بگیره. بله هشداری بدید، اما همیشه پند و اندرز و نصیحت در واقع راهش نیست. کی گفته ما که امر معروف و نهی از منکر کردن منحصر در این دو سه تا مسیره؟ اصلا اون یک دسته ای از در واقع فضیلت ها رو میخواد که آدم باید داشته باشه، حلم و بردباری و بدونه که حتما منتج به نتیجه خواهد شد یا به احتمال قوی منتج به نتیجه خواهد شد. ولی اینجوری که شما داری گفتگو میکنی، آیا دشمن دین و خدا و پیامبر هم هستی که اینو دروغ گفتی؟ خب این معلومه شما در واقع اینجا داری کاری میکنی که این آدم رو از رجای واثقی که به خداوند میتونه داشته باشه دور میکنی و میگه از چشم همسرم که افتادم، آب که از سر گذشت چه یه وجب چه ده وجب. خب این بده، این شیوه تعامل کردن همسران با هم دیگه و زوجه نیست و این مسیر مسیر خوبی نیست. باید پرهیز کنیم از این نوع رفتارها.
بسیار خب، بله ممنونم از شما. خب دیگه میشه گفتش که فرصت برنامه‌مون هم کم کم رو به پایان هستش و فکر میکنم یه سوال دیگه بتونیم بپرسیم آقای دکتر از محضر شما و برنامه‌مون رو پایان برسونیم. و یه توضیح من راجع به پیامک‌های شما شنوندگان عزیز بدم. شما بزرگوارین که داری پیامک میدید به سامانه 30553 در جریان باشید که حجم پیام‌های ورودی این برنامه خیلی زیاد هستش و سوالاتی که از آقای دکتر می‌پرسن خیلی زیاده. ما سعی می‌کنیم که یه دسته‌بندی روی این پیامک‌ها داشته باشیم. این که الان نمی‌خونیم این پیام‌ها دلیلش این هستش که خب حجم ورودی پیام‌ها اولا که چون زیاد هست، بعدم یک سری پیام‌ها شبیه همدیگه است. ما این حالا تجمیع می‌کنیم، دسته‌بندی می‌کنیم، تقدیم می‌کنیم خدمت آقای دکتر، مطالعه می‌کنم و پاسخ‌های مناسبی براشون انتخاب می‌کنم که انشالله در هفته‌های آینده می‌تونیم اونها رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم که هم پاسخ‌ها علمی باشه، هم اگر تجربه‌ای از قبل راجع به موضوع در خانواده‌ای وجود داشته اون هم چاشنی کار بکنیم که انشالله بتونیم یک پاسخ‌های جامع و کامل یا تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم. اما بریم سراغ سوال آخرمون که نوشتن که سلام، دختری که دوست دارم رو پدر و مادرش بهم نمی‌دن. دختر هم خودش راضیه برای ازدواج با من. به نظر شما من چه کار باید بکنم؟
به هر حال همه تلاشامون این هست که در ابتدا همون مقاصدی که باید صورت بگیره رو ترتیب بدیم. یکی از این چیزها میتونه این باشه که از بزرگانی درخواست بکنیم که گفتگو بکنن. ارتباط رأسن شما بسیار کار اشتباهی است و میتونه خدای نکرده منجر به یک تبادل عاطفی بشه،
یعنی خودشون مراجعه نکنن.
اصلا در پذیرفته نیست چنین چیزی. حتما هر چقدر ما بخوایم تو این زمینه با هم دیگه گفتگو بکنیم، تا به اینجایی که تجربه من هست و دیدم در مشاوره ها، اگر منتج به نتیجه شده، آتش حسرتش دامن هر دو رو گرفته. ما دلیلی برای این کار نمیبینیم. یه مقدار خواهش میکنم که تجنب کنید، یه خورده اجتناب کنید از این وضعیت و فاصله بگیرید که رضای خداوند متعال در این هست.
بله.
و اگر قرار هست اتفاقی هم بیفته، حتما توسط بزرگان، ابتدا هم که پدر و مادر. اگر پدر دختر رضایت نداره، حتما با استفاده از کسانی که ممکنه اجر و قربی داشته باشن پیش این پدر، حتما با اونها ارتباط برقرار بشه و گفتگو بشه و بعد هم به هر حال اگر لازم شد باز هم پدر و مادر اون رو دعوت بکنند و با پدر و مادر شما به اتفاق کسای دیگه مراجعه کنند به مشاوره و بررسی بکنند این رو. اگر لازم هست به هر حال روحانی محل یا کسایی که تو این زمینه معمولا هم کمک میکنند مراجعه کنند ببینن نظرشون چی است. اگر لازم هست ایمنی صورت بگیره. بعضی ما میبینید که امنیت خاطر نداره پدر دختر، میگه وضعیت شغلیتون به سامان نیست، رفتارتون نمیپسندم، یا حالا هر چیزی که هست، اینا به تفصیل باید مورد بررسی قرار بگیره که انشالله اگر خدا بخواد بشه. گاه هم هست که ممکنه هست که یکی دو سال ما صبر بکنیم، بعد ممکنه رأیشون برگرده، بسیار خوب. ولی با حفظ همین شرایطی که عرض کردم، نزدیک شدن به هم و در واقع به نوعی مغازله کردن، اینا به درد نمیخوره، چون گفتگوهای اینطوری جز حسرت نخواهد داشت. اینو خواهش میکنم ازش پرهیز کنید، وعده و وعید ندید به این دختر خانم، هم حال خودتون رو خراب میکنم حال این دختر خانم رو. این میتونه باشه و اگر واقعا به دنبال این هستید ممکن هست که یک یا دو سال هم بمونید، ولی اگر بخواد زیادتر از حد لازم بشه، اینجا هم خودتون رو تباه میکنید، فرد مقابل رو تباه میکنید و دودش به چشم هر دو خواهد رفت. این هست که توکل به خدا بکنید، بعد از مدتی اگر که نشود، بالاخره نرز الله واسه، آدم زیادی هم رو زمین هستن که میتونن همسر باشن برای ما.
بله.
و این یک باور خطاست که بعضی ما میکنیم، اینجوری فکر میکنیم که برای هر کسی در دنیا فقط یک همسر نصیب است و بریم بگردیم و اون رو پیداش بکنیم. این خطای بزرگه، خطای شناختی هم هست. ممکنه در ایران کشورهای دیگه هم ما داریم این روی خطای عمومی است. این ذهنیت نادرستی است. ان شاء الله خداوند یه همسر خوبی هم نصیب شما بکنه و همه جوانای دیگه.
ان شاء الله. پس راهکار این شد که ابتدا خودشون مراجعه نداشته باشن به پدر دختر خانم و حالا این موضوع خواستگاری و حالا وعده‌ای که میخوان بدن مطرح نکنن، سعی کنن که از ریش سفیدها و بزرگترها در واقع کمک بگیرن برای این کار، بتونن خواستشون رو مطرح بکنن. یه جاهایی میشه بالاخره بریم سراغ روحانی محل، معتمد محل، کسبه معتمد محل، این که با پدر دختر خانم صحبت بکنن، نظر شما را راجع به خانواده بگن. بعد حالا فرق نمیکنه برنامه‌هایی که شما برای زندگی دارید میتونید تشریح بکنید، همونطور که آقای دکتر اشاره کرد میتونید توی جاهای اعتمادسازی انجام بدید. خب طبیعی هستش که با توجه به اینکه شناختی روی شما نیست شاید این موضوع وجود داشته باشه که یک سری اعتمادسازی‌های در این زمینه صورت بگیره. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما دکتر تبرایی، این هفته هم خدمت شما بود.